تصدیق آن حکمت شیخ اشراق است. در واقع آن حکمت اشراقی یا شاید حکمت مشرقی که ابن سینا در اواخر عمر با آن آشنایی داشته و تمثیلات و قصه هایی مثل حی ابن یقظان، سلامان و ابصال و رسالت و طیر وی نیز مثل بعضی دیگر از آثار اواخر عمرش حاکی از آن است. یک قرن بعد از او در آثار شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق و شیخ مقتول به ثمر می رسد و رنگ کمال می پذیرد. با این همه تن بر شیخ و جستجوی راه تازه‌ای برای نیل به معرفت است که اشراق این سهروردی را سبقی از قدرت و جسارت می بخشد. سهروردی نیز غالباً با همان زمینه تمثیلات و قصه های ابن سینا و گاه با تمثیلات دیگر افکار و آراء خیش را بیان می کند و حکمت او که رنگ عرفان واقعی دارد از نوع تئوسوفی است. اشاره‌ای به این تئوسوفی با این حکمت کشفی و ذوقی عارفانه هم در این مقام خالی از فایده نیست. حکمت اشراقی که از آن به علم سلوکی نیز تعبیر می کنند در حقیقت نوعی فلسفه نو افلاطونی است که با اصطلاحات ماخوذ از آیین قدیم ایرانیان توأم شده است و پیروان آن را اشراقیان و اهل اشراق می خوانند. این حکمت با این خصوصیات آیا دنباله تعالیم آن دست از حکمای یونان است که در عهد خسرو انوشیروان به ایران آمدند و تعالیم آنها ظاهراً تا مدت‌ها بعد از بازگشت خودشان نیز در جندی شاپور و شاید مدارس دیگر ایران تعلیم شد؟ بعضی احتمال دادند که چنین باشد، اما از اینکه حتی فلوتین هم بنابر مشهور برای استفاده حکمت به مشرق آمده است پیداست که پیش از این حکما نیز فلسفه‌ای از نوع حکمت اشراق در مشرق و در قلمروی فرهنگ قدیم ایران رواج داشته است. باری در حکمت سهروردی مبادی افلاطونیان جدید و اصطلاحات حکمت مغان به هم درآمیخته است، اما خود او گرچه حکمت خیش را بر قاعده نور و ظلمت قدمای فرس مثل جاماسف و فرشاوژ تر و بوزرجمهر مبتنی می‌بیند، از مقالات ثنویه مجوس و عقاید ثنویه مانوی تحاشی تمام دارد. به نقل از حکمت الاشراق طبع اچ کوروین 11، نزد وی آنچه اصل و منشأ کل اشیاء و کائنات به شمار است عبارت است از نور قادر، اما نور که ظهور و تجلی صفت آن است خود روشن است و حجت به تعریف ندارد، از آنکه هیچ چیزی نیست که از آن روشنتر و ظاهرتر تواند بود. بنابراین نور نخستین در ظهور خیش حاجت به علت ندارد و به ذات خیش قائم است، در صورتی که هر چیز دیگر که غیر از این مبدا و منشأ نخستین باشد وجودش عرضی و تبعی است و به اصطلاح ممکن الوجود است و استقلال ندارد. پس ظلمت برخلاف پندار مجوس امری مستقل نیست که در مقابل نور باشد، بلکه نسبت آن با نور نسبت عدم در برابر وجود است و گویی تصدیق به وجود و حضور نور خود مستلزم تصدیق به عدم ظلمت است. باری نور نخستین منشأ و مبدا تمام حرکات عالم است، اما حرکت خود او نه تغییر مکان بلکه فیض و اشراق است که لازمه ی جوهر اوست. اشراقات او نیز لایتناهی است و همواره اشراقات عالی تر منشأ و مبدا اشراقات فروتر می شود و متدرجاً نور سافل منشأ نور اسفل می گردد. هر نور عالی نسبت به نور سافل قاهر به شمار می آید و هر نور سافل نسبت به نور عالی شوق و محبت دارد. تمام این اشراقات وسائط یا به اصطلاح متکلمین ملائکه به شمارند که انواع مظاهر کانیه به توسط آنها از فیض نخستین کسب وجود می کنند. البته نور نخستین دو گونه اشراق دارد، یکی اشراق محض که نور مجرد و بیشکل است، دیگری اشراق عرضی که طبعی و مجرد نیست. نور مجرد جوهر خداگاه است که خیشتن را هم به خیشتن می شناسد و در واقع هر چیز که خیشتن را هم به خیشتن می شناسد چیزی جز نور محض مجرد نتواند بود، در صورتی که نور طبعی و غیر مجرد ارتباطش با نور مجرد به منزله رابطه معلول با علت و فقط به مثابه صفتی است که تابع موضوع خیش است. در هر حال جسم که ظلمت است چیزی نیست جز عدم نور، آنچه واقعیت و حقیقت دارد نور است که روح و عقل است و بدین گونه جوهر و صور کائنات عالم عبارت است از اشراقاتی که در مراحل یا یتناهی تدریجاً از نور نخستین افاده می شود. بنابراین هر چیز به قدری که از فیض نور و اشراق بهره می‌یابد از حقیقت و واقعیت بهره دارد و شوق و حرکت هر چیز برای کسب و جذب نور است که سبب مزید کمال آن می شود. باری عالم چون اشراق نور نخستین است مثل خود او قدیم و ازلی است، اما چون خود موضوع اشراقات متکرر است ممکن الوجود است نه واجب الوجود. عقول، افلاک، نفوس فلکی، زمان، حرکت و آنچه وی ارباب انواع می‌خواند نیز تعلق به عالمی فوقانی دارند که ازلی است. سهروردی نیز مثل افلاطون به چیزی نظیر عالم مسل و دنیای امشاس پندان که نزد وی انوار متوسط به شمارند اعتقاد دارند و می‌گوید حکمای فارس این گونه انوار متوسط را به نام‌هایی چون خرداد و مرداد و اردیبهشت می‌خواندند. بیان اجمالی از تمام حکمت سهروردی در اینجا ممکن نیست. اینقدر هست که حکمت او مثل حکمت صوفیه بر ذوق و کشف مبتنی است و او آن را حاصل خلوات و منازلات خیش می داند و حکمت ذوقی حکمای قدیم مثل آقا سازیمون، هرمس، انبازوغلوس و فیثاغورس را از جنبه نظری خالی نمی بیند. در صورتی که حکمت اشراقی خیش را حاصل تجرید از بدن و مشاهده حقایق با کمک عنایات ربانی می شمارد، وی خود را مثل مشایخ صوفیه، قطب عصر و خلیفت الله هم خوانده است و گذشته از آن مانند بعضی صوفیه وی نیز کمال عوالم سفلا را در عشق و طلب و حرکت و شوقی دانسته است که برای نیل به اتحاد و اتصال با عوالم علوی دارند و همچنین مثل صوفیه نیل به فنا را سبب اتحاد و اتصال با خدا و مبدع نور و نور نخستین خوانده است و مناسبت عقاید او با اقوال بعضی صوفیه قابل توجه است. میراث حکمت اشراقی که بعد از شیخ مقتول با وجود شارحانی چون شهر زوری و قطب الدین شیرازی و میر سید شریف و مولانا عبدالکریم مدت‌ها متروک ماند، چند قرن بعد به وسیله میر داماد، اشراق اصفهانی و تربیت یافتگان او احیا شد و ملا محسن فیض و عبدالرزاق لاهیجی و دیگران آن را با حکمت رسمی، حکمت مشائی توفیق دادند. و بدین گونه حکمت کشفی اهل اشراق که خود از نفوذ حکمت صوفیه متأثر بود دیگر بار در حکمت و عرفان متأخرین صوفیه ایران انعکاس یافت. توضیح حاشیه رجوع شود به کشف و زنون جلد 1-685. در باب حکمت سهروردی تحقیقات اچ کوربن حاوی اطلاعات عمیق و سودمند است. همچنین مقاله نیکلسون در دایره المعارف هیستگنز در این باره متضمن نکات مهم است. ادامه متن. دفتر صوفی. ادب صوفیه از حیث تنوع و غنا در فارسی و عربی اهمیت خاص دارد. این ادب هم شامل نظم است و هم شامل نثر، هم فلسفه دارد و هم اخلاق، هم تاریخ دارد و هم تفسیر، هم دعا دارد و هم مناجات، هم حدیث دارد و هم موسیقی. قسمت عمده ای از نظم و نثر صوفیه هم تحقیق است و وضع و مضمون بیشتر آنها عبارت است از مذمت دنیا و تحقیر آن. دنیا در نظر صوفی منزلی است در سر راه آخرت، اما منزلی آینده از آفات. محبت دنیا اولین قدم است در خطاکاری و لذت‌های آن حجابی است که مرد را از خدا باز می‌دارد. ورای اینها صحبت از عشق خداست و تمنای وصال او که هدف غایی سالک است و شعر صوفی را رنگ عاشقانه می‌دهد. عشقی پر از درد و پر از نومیدی. صوفیه شعر فارسی را رنگ خاص دادند و در نقد آن نیز بر ذوق و تأویل بیشتر از صنعت و ادیبی تکیه کردند. قصیده را از لجنزار دروغ و تملق به اوج رفعت و وضع و تحقیق کشاندند. غزل را از عشق شهوانی به محبت روحانی رساندند. مثنوی را وسیله‌ای برای تعلیم عرفان و اخلاق کردند. رباعی را قالب بیان احوال و آلام زودگذر نفسانی نمودند. گذشته از این نثر را نیز عمق و سادگی خاص بخشیدند، حکایت و قصه را قالب معانی و حکم کردند، احوال نفسانی را مثل بعضی نویسندگان سورئالیست مراقبت کردند، در فلسفه حرف تازه آوردند، کشف و اشراق را بر عقل و استدلال ترجیح دادند، از قلمرو اسباب ظاهری گذشتند و به سرحد سبب سوزی ها راه یافتند، منتهی به وحدت شمردند و فلسفه وحدت وجود خود را بران بنیاد نهادند، در اخلاق و تربیت از توجه به آنچه سطحیست در گذشتند، قهر و قمع احوا و حواجس را بیش از مهار کردن آنها به چه نظر کردند، در فهم قرآن غالبا از توجه به ظاهر عدول کردند، تأویل باطن را بیش از توقف در ظاهر شایان توجه یافتند، سرگذشت مشایخ را بیش از تاریخ آینه عبرت شناختند، در سلسله اسناد اهل خرقه از حدیث های شگفت چون حدثنی قلبی عن ربی سخن گفتند، بی واسطه و اسناد بر الهام قلبی تکیه نمودند، موسیقی و سماع را غالباً مرکب روح و مثقل جان شناختند، ذکر جهر و ذکر خفی و ورد و دعای صبح و شب را آبشخور روح خیش ساختند، در مناجات با خدا راز و نیازهای قلبی را از عشق و خوف هر دو رنگ بخشیدند، این همه در ادب آنها جلوه دارند و آثار آنها را از حیث وسعت و تنوع و عمق و تأثیر امتیازی خاص بخشیده است، این ادب وسیع و متنوع گاه با قلمرو ذوق و روح سر و کار دارد و گاه با دنیای عقل و فکر، آنچه با عقل و فکر خواننده سر و کار دارد عرفان و حکمت صوفی است با موعظه و تربیت او، سیرت مشایخ و اقوال آنها و تأویل قرآن و حدیث و کلام صوفیانه نیز از این مقول است، اما آنچه با ذوق و روح سر و کار دارد شعر و غزل صوفی است با شطحیات او و حتی با ادعیه و مناجاتهایش. قلمرو حکمت و عرفان و سیرت و تفسیر صوفی تنها از آن نثر نیست، شعر را نیز گاه صوفی وسیله‌ای برای بیان این معانی می‌کند. چنانکه حدیقه سنائی و گلشن راز و مصباح الارواح و بسیاری منظومات دیگر صوفی از این نوع است و به اصطلاح نقادان جنبه تعلیمی دارد، اما گاه شعر صوفی این هر دو قلمرو را به هم می‌آمیزد و صقر و مرز عقل و ذوق را به هم می‌زند و از ترکیب آن دو چیزی از نوع منظومه‌های پرشور عطار یا مثنوی مولوی و تائیه بفارز به وجود می‌آورد که نه تعقل به عقل و فکر صرف دارد و نه متعلق به دنیای ذوق و هنر محض است. اما این ذوق و هنر محض و مجرد صوفی در غزل عرفانی او مجال ظهور می‌یابد و غزل عراقی و سنائی و مولوی و تا حدی حافظ را از همه قیود لفظ و ظاهر جدا می‌کند و آن را مثل روح مجرد صاف و پاک می‌نماید. چنانکه قصه و تمثیل را نیز گاه به منزله رمز و کنایه‌ای از سرگذشت سیر و سلوک روحانی انسان و احوال و اطوار نفس به کار می‌برند و قصه نی مولانا و سرگذشت مرغان منطق الطیر و قصه های از آن گونه را به عنوان نوعی سفرنامه مرموز روحانی که منظومه سوریانی موسوم به جامعه فخر از قدیمترین نمونه های آن نوع است عرضه می‌دارد. به نقل از با کاروان حله 199. اما نثر صوفی نیز مثل شعر آنها همه به یک قلمرو تعلق ندارد. گاه این نثر مثل یک شعر آگنده از شور و جذبه و ذوق و عرفان می شود. در زبان فارسی پاره‌ای از آثار منصور صوفیه هست که آنها را می توان شعر منصور خواند. مناجات های پیر انصاری و تمهیدات عین القضات و سوانح احمد غزالی و لمعات عراقی و لوایح جامی شعرهای عارفانه اند که در قالب کلام منصور مجال بیان یافتند. معارف بهای ولد از حیث اسلوب بیانگاه شیده ادب سورئالیسم را به خاطر می آورد و نویسنده گویی از شعور ظاهری غایب می شود و خود را به دست فراموشی می سپارد و دست و زبان را در اختیار دل می گذارد تا هرچه بران می گذارد بر نفس و بیان بیاورد. اما این اثر تنها با ذوق سر و کار ندارد و عقل و فکر را نیز به کار می‌گیرد و از این رو چیزی است در سرحد ادب و فلسفه و آمیخته‌ای از هر دو لطیفه که لمعات عراقی و لوایح جامی نیز تا حدی بر همان رنگ و بویند. و مواقف پر از ذوق و شور عبدالجبار نفری 450 و فتوحات مکیه ابن عربی نیز به همین خانواده روحانی منسوبند. با این همه نثر صوفی همه از این گونه نیست. کتب مواعظ و ادب و سیر و مقالات نیز در فارسی و عربی فراوان است که در فهم اقوال و تعالیم و اطوار صوفیه و درک مقاصد و مطالب آنها حال کتب اهل مدرسه را دارند و احاطه بر تمام موارث روحانی صوفیه بی توجه به آنها ممکن نیست. از کتاب هایی که در سیرت مشایخ تألیف شده است، حالات و سخنان ابو سعید، اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابی سعید، مقامات ژندپیل در احوال و اقوال شیخ احمد جام، فردوس المرشدیه در بیان مقامات شیخ ابو اسحاق کازرونی، سیرت شیخ کبیر ابو عبدالله محمد ابن خفیف، مقامات روزبهان بغلی، صفوت الصفا، مقامات خواجه محمد پارسا و مقامات خواجه یوسف همدانی را میتوان در اینجا نام برد. با اینکه این مقامات غالبا مشهون از کرامات و خرافات بسیار است، هم در فهم احوال و سخنان مشایخ از آنها میتوان استفاده کرد و هم در کشف بعضی نکات تاریخی و اجتماعی از آنها میتوان بهره برد. چنانکه مجموعه های مقالات مشایخ مثل النور من کلمات ابی طیفور، مقالات شمس، فیه مافی، سخنان خواجه پارسا و نظایر آنها نیز، با آنکه پاره ای از آنها گاه متضمن اقوال منحول و مسبوق و مکررند، از آنها در فهم مقاصد صوفیه و درک حقیقت احوال مشایخ میتوان بهره بسیار یافت و کتاب هایی مثل تذکرت الاولیای عطار و طبقات صوفیه سلمی و نفحات جامی مجموعه هایی است از این هر دو نوع. بعضی از کتب صوفیه به قصد تذکره احوال و یا به جهت بیان مبادی صوفیه و دفاع از قوم اسلامی و دفع شبهه از مخالفان آنها تألیف شده است و در میراث ادب صوفیه به آنها باید توجه بسیار کرد. از قدیمترین نمونه های این کتب یکی کتاب علماء ابو نصر سراج متوفا در 378 هجری است که آن را نیکلسون طبع و نشر نموده است و تلخیصی از مطالب آن هم به زبان انگلیسی بدان افزوده است. در این کتاب مؤلف به ترجمه احوال مشایخ اکتفا نکرده، بلکه در بیان مبادی صوفیه و تفسیر کلمات و شرح اصطلاحات آنها و سیرت نبی و اصحاب و کرامات اولیا نیز بحث و تحقیق نموده است و اشعار و اقوال بسیار از مشایخ صوفیه را نیز در جای جای ضبط و نقل کرده است و از این لحاظ کتاب وی به نهایت مفید و جالب است. ابو نصر سراج محدث و زاهد و فقیه بوده و او را طاووس الفقرا می‌خواندند. دیگر از کتب مصنفه صوفیه در این دوره کتابی است از ابو طالب مکی متوفا در 386 هجری موسوم به قوة القلوب که مؤلف در آن سعی تمام دارد تا مطابقت و موافقت طریقه صوفیه را با سنت و شریعت اثبات و احراز بنماید و کتاب او مانند کتب حارث محاسبی در افکار و آثار امام محمد غزالی تأثیر و نفوذی تمام داشته است. کتاب دیگری از تألیفات این دوره که در خور توجه است اثری است نسبتاً مختصر به نام التعرف لمذهب تصوف، تصنیف امام ابوبکر ابن ابراهیم بخاری کلابازی متوفا در 395 هجری که پروفسور آربری آن را طبع و هم جداگانه به انگلیسی ترجمه کرده است. همچنین خواجه امام ابو ابراهیم اسماعیل ابن محمد ابن عبدالله مستملی بخاری از تلامذه و مریدان مصنف آن را به فارسی شرحی مفصل کرده است که آن شرح فعلا از قدیمترین کتب و رسالات مفصل صوفیه به فارسی محسوب است. در این کتاب نیز مصنف نظرش اثبات این امر است که طریقه صوفیه با حقیقت و شریعت کاملا موافق است و در بیان این معنا مصنف به شرح و بسط تمام سخن رانده است. دیگر از این گونه کتب طبقات الصوفین است، تصنیف ابو عبدالرحمن سلمی متوفا در 412 هجری که تذکری است مختصر از احوال مشایخ صوفیه و آن را بعدها خواجه عبدالله انصاری به زبان هروی املا کرده است و همان املای خواجه عبدالله انصاری است که بعدها اساس نفحات الانس جامی واقع شده است. ابو عبدالرحمن سلمی کتابی در تفسیر قرآن هم تألیف کرده است به نام تفسیر اهل الحق یا حقایق التفسیر که نسخی از آن باقی است و نیز کتابی در باب غلطات صوفیه دارد. همچنین رساله‌ای به نام ملامتیه نوشته است که قدیمترین مأخذ احوال فرقه ملامتیه به شمار است. کتاب دیگری از مؤلفات صوفیه در قرن پنجم حلیت الاولیا است، تألیف حافظ ابی نعیم اصفهانی، متوفا در 430 هجری که در 10 مجلد بزرگ طبع شده است و دایره المعارف است از تاریخ و معارف صوفیه. در این کتاب ابی نعیم در بین مشایخ و اکابر صوفیه غیر از کبار صحابه و خلفا ائمه اهل سنت را نیز نام می‌برد. در برابر این کتاب که تذکره احوال صوفیه به شمار است، رساله قشیری است، تألیف امام ابوالقاسم قشیری، متوفا در 465 که کتابی است در بیان مذاهب و عقاید و آرا و مبادی صوفیه و در واقع از مهمترین و جامعترین کتب علمی صوفیه به شمار می رود و بران شروح متعدد نوشتند و ظاهراً یک دو بار نیز آن را به فارسی ترجمه کردند و به هر حال از معتبرترین کتب نظر نظری قدیم متصوف است و نظیر آن در زبان فارسی کتاب کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی بن عثمان حجویری غزنوی را میتوان نام برد که در حدود 450 هجری وفات یافته و این کتاب را مؤلف در جواب سوالات عرفانی و حکمی ابو سعید حجویری نگاشته است و در آن حقیقت طریقت و مقامات صوفیه و رموز و اشارات آنها و احوال مشایخ قوم را بیان کرده است و آن بعدها از مآخذ تذکرت الاولیای عطار و فصل الخطاب خواجه پارسا و نفحات الانس جامی واقع شده است. جامع‌ترین تألیف قدماء صوفیه در باب عقاید اصول و مبادی قوم همین رساله قشیری است که در واقع از این حیث بی هیچ شک معتبرترین کتاب صوفیه نیز به شمار است. رساله امام قشیری پس از مقدمه‌ای که غایت آن تنزیه و تبرئه تصوف و صوفیه است از اتهاماتی که به سبب ملامتیه بر آنها وارد شده است به بیان این نکته می‌پردازد که مبادی صوفیه به هیچ وجه با عقاید و مبادی عامه اهل اسلام تفاوت ندارد و در شرح این نکته به ذکر احوال و مقامات عده‌ای از زهاد و صوفیه می‌پردازد و می گوید که قبل از ظهور ابراهیم ادهم این طبقه اولیا را زاهد و عابد می خواندند و سپس آنها را به نام صوفی نامیدند. باری بعد از اجمالی از احوال مشاهیر صوفیه که از ابراهیم ادهم تا ابو عبدالله روز باری را متضمن است به شرح و بیان اصطلاحات صوفیه می پردازد و مخصوصا در بیان تفاوت بین حال و مقام تحقیقی جالب می کند. عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی نیز تا حدی تالی رساله قشیری به شمار است. مؤلف در این کتاب بین معارف ذوقی اهل طریقت با رسوم و قواعد اهل شریعت تلفیق کرده است. عوارف المعارف کتابی است مشتمل بر 63 باب که در تیان سهروردی راجع به آداب و سیر و سلوک عارفان و سنن و معارف صوفیان بحث نموده است و در هر باب به نقل روایات و ذکر اخبار و آیات مناسب کلام را زینت داده است. ترجمه یا تحریر فارسی آن بنا به مصباح الهدایه از تألیفات عزالدین محمود کاشانی است که در تهران چاپ شده است. نیز از همین مقوله است مرصاد العباد نجم الدین رازی معروف به نجم دایه که از تربیت یافتگان مجد الدین بغدادی و طریقه کبرویه بوده است و کتاب او نیز در بیان مبادی و قواعد سلوک است بر نهج مقتضیات شریعت. بعضی کتب دیگر هم در این زمینه به فارسی هست که ذکر نام همه آنها در این فصل نمی گنجد و آخرین و مهمترین آنها طرائق الحقایق حاج نایب الصدر است که آن را می توان نوعی دایره المعارف صوفیه در زبان فارسی به شمار آورد. مخصوصاً به سبب کوششی که مؤلف در جمع اطلاعات مختلف راجع به احوال مشایخ و سلاسل و همچنین در تلفیق تعالیم صوفیه با مبادی شیعه کرده است، کتاب او اهمیت و اعتباری مخصوص دارد. عدد صوفی از تمثیلات و حکایات عرفانی گرفته تا شطحیات و غزلهای قلندری تنوع و غنایی سرشار دارد و به سبب اصالت و عمقی که در آن هست، نه فقط صدای مستر اکهارت، سان فرانسوا و سانتا ترزا را تا حدی انعکاس صدای ابن فارز و عطار و مولوی جلوه می دهد، بلکه به خوبی معلوم می دارد که هنوز تا مدتهای دراز عرفان غرب می تواند از سرچشمه حکمت ذوقی شرق کسب فیض کند. مقایسه شود با مقاله نیکلسون در میراث اسلام. عدد صوفیه با مزامین و تعالیم روشن و لطیف خیش حتی در بیرون از قلمرو خانقاه نفوذی تمام یافته است، چنانکه بعضی شاعران هم که صوفی نبوده اند در اشعار خود مزامین و تعالیم صوفیه را نقل و تکرار کردند. عشق به حق و جذبه و سکر عرفانی و اظهار اشتیاق به جمال الهی از مزامین معمولی بسیاری از اشعار فارسی شده است و همین معنا گاه در اشعار عربی و ترکی و اردو هم انعکاس یافته است و بعضی از آنها چنان است که با لحنی درآگنده به ایهام و ابهام خواننده را بین عشق جسمانی و محبت روحانی سرگردان می دارد. بحث از ادب صوفیه بدون ذکری از ابن فارز، عطار و مولوی تمام نیست، زیرا آثار این شاعران جامع عالی‌ترین معانی است که در سراسر ادب صوفیه آمده است. ابن فارز 546 تا 632 صوفی بزرگ مصر است که اشعار او سرمشق گویندگان و مایه الهام عارفان شده است. وی در عهد ایوبیان می‌زیست، در گیرودار جنگ‌های صلیبی در مصر برآمد و چندی به مکه رفت و عاقبت به عزلت و انزوا گرایید. گرایش به افکاری نظیر حلول و اتحاد در سخن او هست و بعضی او را از مکتب نوافلاطونیان هم متأثر پنداشتند. در اشعار او که دیوانی از آن باقی است، لطف بیان با عمق معنا همراه است و از آن میان دو قصیده تائیه، تائیه کبرا و تائیه صغرا و همچنین قصیده خمری شهرت بسیار دارد. درباره تائیه کبرا گویند وی را گاه جذبه می رسید و روزها از حواس خود غایب می شد. چون به خود حاضر می شد آن ابیات املا می کرد، 30 یا 40 بیت می شد، بعد از آن باز ترک شاعری می کرد تا وقتی همان حالت معاودت می کرد که باز کار را از سر می گرفت. به نقل از نفحات الانف 542. اما شیخ عطار 540 تا 618 شاعر فارسی زبان سراینده دردهای عارفان است و از این روست که سخنش را با وجود سادگی و بی‌تصنعی که دارد تازیانه سلوک خواندند. این عطار مخصوصاً پیشرو جلال الدین مولوی است در نظم مثنوی عرفانی. از جهت سلسله هم ظاهراً منصوب به شیخ ابوسعید ابوالخیر بوده است، نه سلسله کبرویه که تذکر نویسان گفتند. به نقل از باکاربان حله 182 مقایسه شود با فروزانفر شرح احوال عطار نیشابوری 19 تا 38. فریدالدین عطار به شهادت مجموعی آثار خیش گذشت از طب و ادویه در حکمت و نجوم و ادب و علوم دینی نیز بصیرت داشته است، لیکن نسبت به فلسفه نظر خوبی نداشته است. وی بیشتر به عرفان علاقه می‌ورزیده و مخصوصاً به قصص و اقوال صوفیان شوق خاصی نشان می‌داده است. در آثار او نقل حکایات صوفیه فراوان است. خود وی در مقدمه تذکرة‌الاولیا سبب توجه و اهتمام خاص خود را به قصه ها و سخنان مشایخ بیان می کند. با این همه در منظومه های خیش به احوال و اقوال مشایخ اکتفا نمی کند و سخنان و کارهای شاعران و پادشاهان و سایر طبقات نیز قصه ها بیان می نماید، چنانکه درباره سلطان محمود غزنوی حکایات بسیار نقل می کند و او را به صفات عالی و به لطایف ذوقی و قلبی می ستاید. آثار عطار متعدد است و در تعداد آنها نیز روایات تذکره نویسان مبالغه آمیز می نماید. با اینکه عطار شعر بسیار داشته و به عنوان پرگوی و بسیار گوی مشهور بوده است، قسمت عمده ای از آثار منصوب به او در حقیقت از او نیست و در باب این آثار جای دیگر سخن خواهد رفت. جلال الدین مولوی آموزگار بزرگ عرفان و تفقه است و 6 دفتر مثنوی او در حقیقت عبارت است از بیان حقایق تصوف و شرح رموز آیات قرآنی و اخبار نبوی. مولانا در بیان مطالب اسلوب کتب قصص قدیم را که عبارت از آوردن حکایت در ضمن حکایت است به کار برده و در حکایات راجع به انبیا و اولیا مخصوصا نظر داشته است تا سر یاران خیش و مخصوصا احوال خود را ضمن حدیث دیگران بیان کند. و چون در بیان مطالب گاه گاه به کنایات دقیق مستطر پرداخته است، فهم مطالب مثنوی در بعضی موارد مشکل و محتاج شرح شده است. و از این رو شروع بسیاری به فارسی و عربی و ترکی به نظم و نثر بر تمام یا قسمتی از آن نوشته شده است که بعضی از آنها در واقع تأویل مثنوی است بر مشرب شارحی. غیر از مثنوی جلال الدین مولوی آثار دیگری هم دارد به نظم و نثر، از جمله آثار منظومش دیوان غزلیات است، معروف به دیوان شمس و دیوان کبیر یا کلیات شمس، که در اکثر آنها شاعر یادی از مرشد و محبوب روحانی خیش شمس تبریزی کرده است. همچنین است مجموعه از رباعیات منسوب به مولانا که بعضی از آنها به ظن قوی از او نیست. آثار منصورش عبارتند از فیه مافی، مجالس سبعه و مکتوبات مولانا جلال الدین که از آنها فواید عظیم در فهم مثنوی حاصل می شود. تعلیم جلال الدین که در مثنوی از زبان نی بیان می شود البته در حوصله تلخیص نمی گنجد. به اعتقاد وی انسان مبدأ و اصلی دارد که در این عالم کثرت و اختلاف از آن اصل که منشأ وحدت و اتحاد است دور افتاده و جدا مانده است.